صفحه 75. مرتبه صدای خورخور آرامی را شنید. پس از آن صدای نفیر لحظه خاموش شد. مثل این بود که کارنین به خود آمده است. دو مرتبه صدای خورخور منظم و آرام به گوش رسید. مدت درازی چشمان آنکا مینا باز بود. به طوری که چنین به نظرش رسید که برق چشمان خود را در تاریکی می‌بیند. فصل 4. از آن روز جریان زندگی در خانواده کارنین تغییر کرد. بین زن و شوهر قضیه قابل ذکری رخ نداد، ولی آنا کارنینا مرتب به جشن‌ها و شب‌نشینی‌ها می‌رفت. مخصوصاً به خانه شاهزاده خانم بتسی زیاد سر می‌زد و هر جا که می‌رفت فرونسکی را در آنجا می‌یافت. کارنین شوهر آنا تمام این چیزها را می‌دید، ولی نمی‌توانست چیزی بگوید و اقدامی به نماید، زیرا زوجش چون قلعه مرموز و مستحکمی بود که قدرت آن را نداشت این قلعه را فتح کرده از روی اسرارش پرده بردارد. هر وقت کارنین می‌خواست با همسرش توافق و تفاهم حاصل کند، آنا به حیله و نیرنگ مستمسک می‌شد، اظهار تعجب می‌کرد و خود را کاملاً بی‌آلایش نشان می‌داد. بدین گونه روابط این زن و شوهر در ظاهر مانند سابق بود، ولی علاقه خصوصی و رابطه مقدسی که قلب آن دو را به هم می‌پیوست سست و ضعیف گردید تا کم کم احساس نفرت و انزجار نسبت به یکدیگر نمودند. شوهر که در کارهای خارجی قوی و موفق بود و شخصیتی برای خود به دست آورده بود، حس کرد که در خانه خیش ضعیف و ناتوان است و در برابر همسرش ابداً یارای مقاومت و مخالفتی ندارد. از این رو چون گاوی سر به پایین افکند و منتظر فرود آمدن تبر بر گردن خود گردید. فصل 5. سرانجام فرونسکی آن میوه ای را که یک سال تمام منتظر رسیدنش بود چید و آن خواب و رؤیایی که آنا کارنینا آن را بعید و مخوف میپنداشت جامعه حقیقت به خود پوشید. آه چقدر آن دو خوشبخت و کامیاب می باشند. افسر جوان در برابر معشوقه خود ایستاد، در حالی که رنگش پریده بود و نگران به نظر می رسید. او با تضرع و التماس از معشوقه خود آنا می خواست که آرام شود و ترس و نگرانی را از خود دور سازد و آن همه بیتابی و بیقراری نکند. فرونسکی با صدای لرزانی چنین می گفت: آنا، آنا، تو را به خدا این همه عشق مریض و خود را میازار. ولی هرچه صدای جوان بلندتر می شد، سر آنا بر روی سینه‌اش خمتر می گردید و بیشتر احساس خاری و شرمندگی می کرد. آری، آنا که تا آن روز همیشه از راه غرور و عزت نفس سری بلند داشت و در برابر هیچ کس سر و چشم به زیر نمی افکند، در آن لحظه احساس شرمندگی و خاری و مذلت می نمود. آنا گریه زیادی کرد، بی اختیار از روی نیمکت لغزیده و در برابر پاهای جوان بر زمین افتاد. در حالی که دو دست را به سینه می فشرد، فرونسکی را مخاطب قرار داد و با تضرع و زاری چنین گفت: مرا ببخش، از گناه من درگذر. آنا حس می کرد که گناهکار است. جرم و گناهش او را وادار می سازد که از روی شرمندگی سر فرود آورد و بخشش بخواهد. ولی او که همه چیز را فدای محبوب خود کرده بود، بخشش خواستن او برای چه بود؟ اما فرونسکی همان احساسات قاتلی را در برابر مقتولی در خود احس کرد و این جسدی که فرونسکی آن را بیروح ساخته بود، یک پیکری بود که رشته مهر و محبت از نخستین دیدار قلب‌های آنها را به هم پیوسته بود. فرونسکی کم کم احساس شرمندگی کرد و از بهای هنگفتی که برای خریدن این آر و ننگ پرداخته بود، متوحش و نگران گردید. ولی با وجود وحشت، قاتل از جسد قربانی خود محازا باید این جسد قطعه قطعه شده و مخفی گردد تا او بتواند بزرگترین فایده‌ای را که می‌خواست از ارتکاب این جرم خود ببرد به دست آورد. همچنان که لاشخوری بر جسدی حمله می‌آورد تا آن را قطعه قطعه کند، فرونسکی هم بر قربانی خود آن هجوم آورد و بنای بوسیدن لبان و شانه و سایر اعضای بدن او را گذارد. آن گرچه دست‌های فرونسکی را گرفت ولی ساکت و بی حرکت ماند. آری، فرونسکی با این بوسه ها بهای آر و ننگی را که برای خود خریده بود پرداخته و این دست‌ها دست‌های شرکت او در جرم بود. آنا دست فرونسکی را به لبان خود نزدیک کرده آن را بوسید و فرونسکی هم در کنار او به زانو در آمده کوشش کرد چهره او را ببیند، ولی آنا چهره خود را مخفی کرد و کلمه‌ای بر زبان نیاورد. پس از لحظه ای آنا توانست خودداری کند و در جای خود راست بنشیند. آنا فرونسکی را از خود دور کرد. چهرش مانند همیشه زیبا و گیرا بود، ولی علامات خاری و شرمندگی در آن دیده می شد. آنا با صدای ضعیفی گفت: آن چه نباید بشود شد؟ من دیگر جز تو کسی را ندارم. تو باید همیشه این امر را به خاطر داشته باشی. فرونسکی فریاد برآورد: چه کسی هست که همیشه قطعی از روح خود بلکه تمام روح خود را به خاطر نیاورد؟ زندگی کردن در این بهشت. آنا با نفرت و وحشت کلام او را بدین گونه قطع کرد: کدام بهشت؟ تو را به خدا کلمه دیگری بر زبان نیاور. آنگاه فوری از جای برخاست و به سوی در رفت، در حالی که این جمله را تکرار می کرد: تو را به خدا کلمه دیگری بر زبان نیاور. پس از آن نگاه سردی که از آن یأس و ناامیدی آشکار بود بر فرونسکی افکند و رفت. آنا در آن لحظه حس می کرد که قادر به تشخیص آر و وحشت و سعادت خود نیست. از این رو در این باره چیزی نگفت و روزهای بعد هم احساس کرد که از تشخیص احساسات فوق بیشتر عاجز و زبون است و قادر نیست بر احساسات و اندیشه های خود چیراید. او همیشه پیش خود می گفت: خیر، من اکنون نمی توانم فکر کنم، ولی بعدن که کمی آرام شدم خوب فکر و اندیشه خواهم کرد. اما او هرگز احساس آرامشی در خود نکرد. هر وقت فکر می کرد که چه کرده و بر سر او چه آمده و کار او به کجا کشیده شد، ترس و وحشت بر او مستولی می گردید، ولی سعی و کوشش می کرد از دام این افکار و خیالات شوم رهایی یابد. ولی پیش خود می گفت: خیر، نکنون، بلکه باید این امر را مکول به وقتی کنم که بیشتر آرام باشم. ولی و او وقتی که در خواب بود و افکار و حواستش بر او چیرگی نداشت، رؤیا و احلامش حقیقت امر را به خوبی به او نشان می داد. در هر شبی تقریبا یک خواب و عالم خواب و رویا می دید که بین دو شوهر قرار گرفته و در این حال هر دو از جسد او تمتع می برد. کارنین سر بر روی شانهش گذاشته و گریه می کرد و پس از آن آهسته در گوشش می گوید: چقدر ما اکنون خوشبخت و سعادتمند می باشیم. فرونسکی هم او را می بوسید و همین سخنان را به او می گوید. او هم تبسمی نموده به آنها می گوید که وی هرگز تصور نمی کرد که قضیه به این آسانی و سادگی باشد و هر سه آنها اکنون خوشبخت‌ترین مردم روی زمین می باشد. ولی این رویا چون کابوسی بر روی او می افتاد. سراسیمه از سنگینی آن از خواب بیدار می شد. باز هم احساس نفرت و وحشت می نمود. فصل ششم. روزی که لیفین می‌خواست از خانه ییلاقی خود خارج شود و به مزرعه برود، یک مرتبه دید که اوبلونسکی به ملاقات او می‌آید. جوان از این ملاقات غیر منتظره متعجب شد، ولی به استقبال میهمان خود شتافت و بازوی خود را برای استقبال او گشود، زیرا حقیقتاً او را دوست می‌داشت. اوبلونسکی در حالی که بر لبان تبسمی داشت گفت: حتما تو منتظر من بودی، اما برای چند منظور به اینجا آمدم. اولا برای دیدن تو، ثانیا برای رفتن به شکار با تو، ثالثا برای فروش مزرعه های خود که در این سرزمین واقع شده است. لیفین فریاد برآورد: بعد از آمدن تو خیلی مسرور و خوشحالم. و در این حال نتوانست درباره کاترین فکر نکند، زیرا نام کاترین همیشه در ذهن او مقرون با اسم اوبلونسکی بود. لیفین اتاق مخصوصی به اوبلونسکی داد. اوبلونسکی تن خود را شست و جامه را عوض کرد. غذایی خورد و با رفیق خود به شکار رفت. لیفین در بین راه سوالی از کاترین و خانواده شربانسکی از اوبلونسکی نکرد و اوبلونسکی هم در این باره چیزی نگفت. اما لیفین خیلی مایل بود که بداند قضیه کاترین به کجا کشیده است، زیرا لیفین از آن روزی که دید کاخ امید و آرزوهایش در برابرش ویران می شود دیگر به موسکو نرفت و خبری هم از کاترین برای او نرسید. لیفین در اثناء صرف نهار شایسته چنان دید که از دوست خود سوالاتی درباره امور خصوصیش بنماید، به خصوص که او می دانست بین اوبلونسکی و زوجش اختلافاتی رخ داده و این اختلافات سبب شده است که آنا کارنینا پترزبورگ را ترک گفته به موسکو برود. لیفین برای اینکه اوبلونسکی را سر حرف بیاورد چنین گفت: من از خودم و مزرعه ام زیاد حرف زدم، چرا تو درباره خیش چیزی نمی گویی؟ برق خوشحالی در چشمان اوبلونسکی درخشید و گفت: چگونه تو مایلی من از خودم برای تو صحبت کنم در حالی که تو از کسانی هستی که عقیده داری شخصی سیر اگر قرص نانی را بدزدد مرتکب جرمی شده است؟ من زندگی بدون عشق را دوست نمی دارم. آری، من این گونه خلق شدم و همیشه هم این گونه زندگی خواهم کرد. لیفین گفت: آیا مقصودت این است که زن دیگری جز زوجت فکرت را تا بدین حد مشغول داشته است؟ مرد گفت: آری دوست عزیزم، این زن چون فرشته زیبا و دلرباست، راستی خوشگلی است، او مخوف و خطرناک است. انسان هر قدر هم در زن مطالعاتی کرده باشد باز هم زنی را از نوع جدید خواهد یافت. لیفین گفت: در این صورت بهتران است که تو از مطالعه زن دست برداری. اوبلونسکی گفت: نه نه، یکی از دانشمندان گفته است که لذت در کشف حقایق نیست، بلکه لذت در مطالعه آن می باشد. لیفین لحظه ای ساکت ماند و پس از آن سوالی را که از پیش مایل بود به نمایت کرد: بی مناسبت نیست بگو ببینم که اکنون فرانسکی در کجاست؟ اوبلونسکی خمیازهی کشیده و با تعنی جواب داد: فرانسکی او اکنون در پترزبورگ است و پس از رفتن تو از موسکو خارج شد، از آن موقع تا کنون مراجعت نکرده است. ولی لیفین، تو بی جهت از فکر داشتن حریف و رقیب متوحش و نگران گردیدی، زیرا تو از حریف شایسته تر می باشی. پس چرا همانطوری که به تو نصیحت کردم جرأت به خود ندادی و از کاترین خواستگاری نکردی؟ اوبلونسکی دو مرتبه خمیازه‌ای کشید. لیفین به او نگریست و از خود پرسید: آیا او می داند که من از کاترین خواستگاری کرده و جواب رد شنیدم؟ اوه، چهره مکرامیز و مرموز او دلالت به هیچ چیزی نمی کند. اوبلونسکی در تعقیب سخنان خود گفت: ولی تصور مکن که کاترین فرانسکی را بر تو ترجیح و برتری دهد. راست است که مادر کاترین ممکن است فریب شخصیت و شرافت و آینده درخشان فرانسکی را بخورد، ولی کاترین و پدرش هرگز. لیفین به تندی کلام او را قطع کرد و گفت: صبر کن، صبر کن، تو فرانسکی را مرد شریفی می نامی، ولی من هرگز او را آدم شرافتمندی نمی دانم. پدرش بر اثر نیرنگ و شارلاتانی القابی به دست آورد و مادرش با این مرد و آن مرد مراوده و رابطه داشت و نامش بر سر زبانها بود. نه ای دوست، من و امثال من القابی نداریم. ولی در حقیقت ما مردان شرافتمند می باشیم، زیرا می توانیم نام اجداد خود را تا چند قرن پیش ببریم و ثابت کنیم که آنان سر بندگی در برابر هیچ کس فرود نیاوردند و زنان خود را نردبانی برای ترقی و اخذ القاب و مناصب عالی قرار ندادند. اوبلونسکی از هیجان رفیق خود متعجب شد و حس کرد که کلام لیفین همانطوری که متوجه فرونسکی است، متوجه او نیز می باشد. ولی چون به اخلاص و وفای او اطمینان داشت و می دانست که کمی وی نسبت به عقاید خود احساساتی و آتشی است، گفت: من در این باره با او وارد مباحثه نمی شوم، ولی همینقدر بگویم که آنچه درباره فرونسکی گفت همه اش صحیح و درست نیست. در هر حال تو اشتباه کردی که خود را از میدان بیرون کشیدی و اگر من به جای تو بودم فوری به موسکو می رفتم و با کاترین ملاقات می کردم و اقدامات جدیدی می نمودم و یقین داشتم که پیروز خواهم شد. هیجان لیفین یک مرتبه برطرف شد و ساکت گردید و مبهوتانه گفت: آیا این گونه است که می گویی؟ گفتار هفت. با اینکه فرونسکی به عشق جدید خود مبتلا شده و در آن امواج فرو رفته بود، جریان زندگی خود را هیچ تغییری نداد. او وظایف نظامی خود را به خوبی انجام می‌داد و اغلب اوقات را در هنگ خود می‌گذرانید. زیرا وی همکاران خود را در ارتش دوست می‌داشت. همکارانش نیز او را دوست و محترم می‌داشتند و به دوستی با او فخر و مباهات می‌کردند. فرونسکی از عشق و رابطه خود با آنا کارنینا به هیچ یک از دوستان خود حتی در اوقات مستی و لهو و لعب چیزی نگفت. ولی با وجود این، مردم درباره رابطه او با آنا کارنینا در شهر حرف‌هایی می‌زدند. جوانان شهر بر فرونسکی که چنان لعبت شیرین و زیبایی را به دام کشیده بود، رشک و حسادت می‌ورزیدند. اما زنان شهر که آن همه زیبایی و دلربایی در آنا کارنینا می‌دیدند و هر جا می‌رفتند از نجابت و پاکدامنی او می‌شنیدند، حس حسادت آنها برانگیخته می‌شد و همین که سرانجام شنیدند که آنا کارنینا هم پایش لغزیده در پرتگاه عشق سرنگون گردید و به پیوند زناشویی خود خیانت کرد، خوشحال و مسرور شدند و تصمیم گرفتند در موقع مناسب او را مفتضح و رسوا سازند و تکبر و غرور و مناعت او را گلندود نمایند. و اما سال خوردگان که شخصیت مهم و بزرگی در جامعه داشتند، از جقد افتضاح و رسوایی اجتماعی که بالهای خود را گشوده و آماده آن بود که چون صاعقه فرود آید متأسف و بی‌ناک بودند. کنتس فرونسکی از رابطه و علاقه فرزند خود با آنا کارنینا خبردار شد. نخست احساس کبر و غروری در خود نمود، زیرا وی می‌دانست هیچ جوانی نمی‌تواند پخته و آزموده شده و از نردبان ترقی در جامعه بالا برود مگر اینکه روابط عشقی با طبقه اشراف و با نفوذ مملکت پیدا کند. و نیز متوجه شد که آنا کارنینا زیبا و دلربا مانند زنان طبقه اشراف و با نفوذ نیست که قلب خود را در دست داشته باشد و هر لحظه تقدیم مردی نماید. و آنا کارنینا اگر مردی را دوست بدارد تا آخر دوست خواهد داشت، زیرا مگر همین آنا کارنینا نبود که با وی در قطار به مسکو مسافرت کرد و در طول مدت همه اش درباره پسر کوچک خود صحبت نمود و معلوم بود که زن نجیب و پاک دامنی است. ولی کنتس همین که بعدها دانست پسرش فرونسکی از قبول پست بزرگ و مهمی در ارتش خودداری کرده است، زیرا اگر آن پست را قبول می کرد مجبور بود از شهر پترزبورگ دور شده و از دیدار معشوقه خود آنا کارنینا محروم گردد، از عقیده اول خود عدول کرد و یقین حاصل نمود که روابط عشقی فرزندش نه فقط او را از نردبان ترقی بالا نمی برد، بلکه مانعی هم در سر راه او خواهد بود. و همچنین برادر بزرگ فرونسکی از رابطه فرونسکی با آنا کارنینا خوشش نمی آمد، نه از لحاظ این که رابطه بی آلایش و یا رابطه نامشروع و پلیدی است، بلکه برای این خوشش نمی آمد زیرا می دید وجود این رابطه خشم و غضب آنهایی را که باید راضی نگه دارد بر می انگیزاند. فرونسکی علاوه بر این که به آنا کارینا اونسو علاقه داشت، از اسب سواری خیلی خوشش می آمد و به آن علاقه داشت. در موقع مناسب با خبر شد که ستاد ارتش مسابقه یا اسب دوانی بزرگ و مهمی را پیش بینی نموده و قیصر در این مسابقه حضور به هم خواهند رسانید. فرونسکی فوری یک اسب اصیل انگلیسی به مبلغ هنگفتی خریداری کرد و نام خود را در دفتر مسابقه دهندگان ثبت نمود. عشقبازی با آنا کارنینا مانع از این نبوده که اسب خود را تمرین دهد و آماده ی مسابقه نماید. در روزی که برای مسابقه معین شده بود، فرونسکی صبح زود به پادگان رفت و چاشت را در آنجا صرف نمود. آنگاه سوار اسب خود شده و به خانه ی آنا کارنینا که در یکی از ییلاق‌های شهر پیترزبورگ بود رفت. فرونسکی می دانست که شوهر آنا به شهر مراجعت کرده است، ولی یقین داشت که کارهای زیاده وی در شهر تا 3 بعد از ظهر طول خواهد کشید. فرونسکی در برابر خانه از اسب پیاده شده و از دربان پرسید: آیا آقایت مراجعت کرده؟ وی پاسخ داد: خیر آقا، ولی خانم در خانه می باشد. چهره فرونسکی از شدت خوشحالی بازتر شد و فوری از پلکان بالا رفت، در حالی که شمشیر خود را گرفته بود تا صدا ندهد و آنا را متوجه خود نسازد. فرونسکی می دانست که آنا انتظار آمدن او را ندارد، از این رو خواست یک مرتبه او را خوشحال کند. فرونسکی امیدوار بود که آنا را تنها خواهد یافت و لحظه خوشی را با او خواهد گذرانید، ولی هنوز به انتهای پلکان نرسیده بود که پسر آنا را به خاطر آورد. این پسر با اینکه کوچک بود خیلی باهوش و زیرک به نظر می رسید و همیشه در چشمانش علامات سوال دیده می شد. آن طفل زخم سوزانی در پیکر علاقه آنها به شمار می رفت و آنها را ناراحت می کرد. دو دلباخته به خود اجازه نمی دادند که در برابر طفل سخنان عاشقانه‌ای بگویند که از گفتن آن سخنان در برابر دیگران شرمندگی داشتند. و این امر نه از لحاظ این بود که طفل زیرک و باهوش بود و آنچه را که می شنید می فهمید، بلکه آنها احساس می کردند که شایسته نیست آن طفل معصوم را فریب دهند. آنها در برابر طفل چون دو دوست بی آلایش صحبت می کردند و با وجود این هر وقت طفل به فرونسکی نگاه می کرد، آثار شرمندگی و خجلت در چشمهایش ظاهر می گردید و فرونسکی هم متوجه این علامات می شد. و مثل این بود که طفل احساس می کند که بین این مرد و مادرش رابطه و علاقه خطرناک و مهمی وجود دارد که او از فهم و کنه و حقیقت آن عاجز و زبون است. در حقیقت طفل نمی توانست این رابطه و علاقه را بفهمد و چندین مرتبه طفل خواست علت نفرت خود را از فرونسکی بفهمد و موفق نشد. طفل زیرک و باهوش بود و متوجه شده بود که پدر و پرستارش و جمیع خدمه خانه از فرونسکی بدشان می آید. با اینکه به او چیزی نمی گویند، با ترس و وحشت بر او می نگرند. ولی برعکس مادرش با او خیلی گرم می گیرد و به او مهربانی می کند. طفل از خود می پرسید که اینها چه معنی دارد و این مرد کیست و باید من چگونه با او رفتار کنم؟ بدین گونه در چشمان طفل معصوم هر وقت فرونسکی را می دید، علامات پرسش و شرمندگی و نگرانی نقش می بست. اما فرونسکی و آنا همین که طفل را در نزدیک خود می دیدند، همان احساس را که ناخدای کشتی در موقعی که به قطب نما نگاه می کند و می بیند که کشتی خود را از راهی که باید از آن عبور کند خارج ساخته و تند می راند و یارای نگاه داشتن کشتی یا برگرداندن آن به راه مستقیم را ندارد، در خود احساس می کردند. آری، وجود طفل برای این دو قطب نمایی بود که به آنها بفهماند تا چند اندازه از راه مستقیم و پاکدامنی خارج و منحرف می شوند. ولی پسر آنا، سیرج، در آن لحظه در خانه نبود و آنا کارنینا تنها در بالکونی ایستاده و منتظر مراجعت طفل خود بود که برای گردش بیرون رفته بود. چون پس از خروج طفل یک مرتبه باران گرفته بود و آنا یکی از خدمه را فرستاده بود که هرچه زودتر طفل را به خانه برگردانند. آنا کارنینا جامه سفید نازکی بر تن داشت و در میان گلدانهای گلی که بالکن را زینت می داد ایستاده بود و ابداً متوجه آمدن فرونسکی نشد. فرونسکی در وسط اتاقی که چند در به بالکن داشت ایستاده و محو جمال اندام و سرگردن و بازوان آنا کارنینا گردید و مثل این بود که برای اولین بار او را می بیند. همی که یک قدم دیگر جلوتر رفت، آنا متوجه حرکت او شده و سر به طرف او برگردانید. فرونسکی به زبان فرانسه به آنا گفت: تو را چه می شود مگر کسالتی داری؟ فرونسکی مایل بود بر آنا حمله آورد و او را در بازوان خود بگیرد و به سینه بچسباند، ولی از ترس اینکه مواد خدمه آنها را ببینند از این عمل خودداری کرد. با نگرانی پیرامون خود را نگریست و چهرهش سرخ شد. آنا کارنینا در حالی که دست فرونسکی را فشار می داد گفت: خیر، حالم خوب است، ولی انتظار دیدن تو را نداشتم. فرونسکی گفت: پروردگارا، دست تو چون یخ سرد است. آنا گفت: آه، تو مرا ترساندی. من تنها و منتظر مراجعت سیرج بودم. و سعی کرد که خود را آرام نشان دهد، ولی لبانش بی اختیار می لرزید. فرونسکی گفت: از اینکه ناگهانی آمدم معذرت می خواهم، ولی من خیال می کردم وقتی دیدن مرا داری. معذرت؟ برای چی؟ من از آمدنت خوشحالم. فرونسکی بدون آنکه بگذارد آنا کارنینا دست خود را از دستش بیرون بکشد گفت: ولی تو یا کسالت داری یا اینکه محزون و نگران می باشی. به چه چیزی فکر می کنی؟ آنا در حالی که تبسمی می کرد گفت: من همیشه به یک چیز فکر میکنم. و راست هم میگفت. اگر در هر لحظه ای از او میپرسیدند که به چه چیزی فکر میکند، او از روی راستی پاسخ میداد: من به خوشبختی و بدبختی خود فکر میکنم. آنا پیش از آن که فرونسکی بیاید درباره روابط عشق‌بازی و روابط نامشروع خود با فرونسکی فکر میکرد و از خود میپرسید: خداوندا، چرا این رابطه این همه او را نگران و دردناک می نمود؟ در حالی که دیگران مانند شاهزاده خانم بتسی با معشوق و فاسق خود خوش می گذرانند و مانند او به درد عذاب وجدان و سرزنش نفس مبتلا نمی باشد. آنا کارنینا سوالات زیادی از فرونسکی درباره مسابقه اسب سواری نمود. فرونسکی پاسخ تمام پرسش‌های او را داده و پس از آن متوجه اندوه و نگرانی وی گردید و پرسید: آنای عزیزم، آخرش نگفتی که پیش از آمدنم درباره چه چیزی فکر می‌کردی؟ آنا فوری به او پاسخ نداد. چشمان او در زیر مژگان‌های بلندش می‌درخشیده و با گلی که در یکی از گلدان‌ها بود مشغول بازی گردید. فرونسکی متوجه شد که دست آنا می‌لرزد. فوری یکی از آن نگاه‌های فریبنده جذابی را که می‌دانست تأثیر به سزایی در وی دارد بر او افکند و گفت: من یقین دارم که حقیقت را از من پوشیده می‌داری. آخر چگونه من می‌توانم آرام و آسوده خیال باشم در حالی که می‌بینم تو درد و رنجی می‌بری که من از آن نصیب و بهره‌ای ندارم؟ تو را به خدا به من بگو از چه چیزی درد می‌کشی؟ آنا کارنینا با صدای ضعیفی زیر لب گفت: آیا حقیقتاً می‌خواهی بگویم؟ فرونسکی با التماس فریاد برآورد: آری، آری! آنا کارنینا با صدای لرزان و آهسته گفت: برای اینکه من حامله هستم. گل از دست لرزان آنا کارنینا به زیر افتاد، ولی او چشم از چهره فرونسکی بر نمی داشت تا ببیند شنیدن این خبر چه تأثیری در او می کند. رنگ از صورت فرونسکی پرید و خواست چیزی بگوید، ولی نتوانست و سرش بر روی سینه‌اش افتاد. آنا پیش خود گفت: او پی به حقیقت و دشواری قضیه برده است. آنگاه از روی تشکر بر دست فرونسکی فشار آورد. ولی آنا اشتباه می کرد. فرونسکی آنگونه که او از لحاظ این که زن بود و به درک این حقیقت تلخ متوجه نموده حقیقت را در نیافت و چیزی که بود حس کرد آن چرا منتظرش نبود رخ داده است و پنهان کردن حقیقت هم از شوهر غیر ممکن است. او باید به هر طوری که شده حدی بر این عشق بازی و رابطه نامشروع بگذارد. فروسکی با کمال فروتنی دست آنا را بوسید و سپس بنای قدم زدن در بالکن گذاشت. یک مرتبه در برابر آنا کارنینا ایستاد و با تصمیم جدی گفت: آری، هیچ یک از ما دو نفر از راه لهو و لعب این رابطه را ادامه نمی دادیم. فکنون که لازم و ضروری است که حدی برای این نگرانی و حیرانی خود در زندگی قائل شویم. آنا آهسته گفت: ولی عزیزم، چگونه حدی بر آن قائل شویم؟ فرونسکی گفت: چاره جز این نیست که از شوهرت جدا شده و زندگی خود را با زندگی من پیوند دهی. آنا با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت: ولی زندگانی ما از روز اول به هم پیوست. فرونسکی در جواب گفت: راست است، ولی این پیوند باید علنی و آشکار شود.